پشت بازوی 10 تومن داری. کشتی به سبب تو یک تن به قدر 10 مرد سنگین تر می شود. اون وقت می خواهی نیم بهای سفر بپردازی؟ برو.
رویم به خاک ذلت مزن مرد، از تو به خواهش خواستم اینجا.
اگر این بیهوده که میگویی چون پیرزن به زاری هم از من بخواهی، باز با تو خواهم گفت نه. یا ده سکه یا به راه خیش رو.
تو را به خدا میکنم، تو را به خدا.
برو کنار. تشتی تا دمی دیگر بر آب پیش خواهد رفت، کسی بر جای نماند. لنگر از آب بیرون کشید.
بمانید، بمانید، مرا با خود نمیبرید.
نه، 5 سکه نمیبرم. اگر بهای این سفر به کمال میدهی به کشتی درا، ورنه جان از تنت بیرون شود هم تو را بر این کشتی نمی نشانم. لنگر از آب بیرون کشید.
باشد، 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 بهای سفر به کمال میدهم و با تو همراه می شود. حال بمانه و بزار به کشتی در آید.
بمانید، بمانید، مسافر دیگر نیز به کشتی خواهد آمد.
نمی توانم، کشتی از لنگرگاه هندکی دور شده، می ترسم به آب افتم.
تنها قامتی چون پهلوانان داری، زهرت به موشان می ماند.
به هم از آن که به سخرم گیری، دستم را بگیر و یاریم کن تا به کشتی در آید.
یا دستم را بگیر و به کشتی در آ. یا
اندکی مانده، تنها اندکی، دستم را بگیر.
گرفتی؟
آنی
به کشتی در آ.
تو بکش.
چرا میکاری؟ کسی یاریم کند؟
دهان ببند ملاق،
دهان ببند. به اصرار و التماس با تو گفتم به نیم بها مرا همراهی سفر کن. حال یا رضا میدهی مرا بی بها به مقصد رسانی، بیا تو را به زیر مشت خیش خلاک.
لازم مرا
بیفهمیش. میدانی که قوه 10 مرد در بازو دارم، پس مرا بی بها به همراه میبری یا هلاکت کنم.
نازم، نازم، تو را بی بها به همراه میبرم و در سفر خوراکت را نیز خواهم داد. خوب است؟
خریدن
نازم، جان از دلم در شد.
پس به کشتی در آیم. اما نخست من
باشد، باشد، همچون تو بگویی پهلوان.
چه غریب و شگفت ماجراییست دریا. پدر جان، کاش بودی و میدیدی که شگفتی سفر بیش از آن است که حتی در خیالت بگنجد. این چیست که از آب بیرون زده؟
ای وای، ای وای، ای وای، آخر چه کسی میتواند چنان کند که ناخدا میخواهد؟
چه شده مرد؟ از چه چون مرغ بسمل دست و پا میزنی؟ با من بگو این چیست که از آب بیرون زده؟
توی پیلپن؟
آره،
به خدا سوگن که حتی چون توی نیز از عده آنچه ناخدا میخواهد بر نیاید.
من از عده کدام کار بر نمی آیم. بازگو تا خلافش را بر تو آشکار کنم.
تیرک کجدی را خلالی رسیده، نگاه کن، کج شده.
کج شده؟
آری، شاید کجیان به چشم چون توی نیاید، اما ناخدا آن را میبیند و میگوید که باید آن را بکنیم. اما چگونه؟ ای وای،
چه سخن به تمام نمیگویی مرد؟
آن ستون میبینی که از آب بیرون زده؟
آره میبینم، از غذا ندانستم که چیست، از تو پرسیدم و هیچ پاسخم نگفت.
آن ستون از باقی عمارت یونانیان است که آب آن را با خود گرفته و حال همینش بر جا مونده. ناخدا میگوید اگر دلاوری باشد که به آن ستون رود و رسنی را که یک سر آن به تیرک کشتی بسته بگیرد و بکشد تا تیرک راست شود، ما آن را بدان حال محکم خواهیم نمود. اما من میگویم نمی شود. کدام آدمی زاد است که زوری چنان بعید داشته باشد؟ وای اگر وادی در کشتی افتد، تیرک می شکند، چه برسد به طوفانی.
من
تو چه
من این کار می کنم، بران ستون می روم و یاریتان می کنم تا تیرک کشتی راست کند.
تو
آری
مرحبا بر تو پیلتر، مرحبا بر تو شیربازو، مرحبا بر تو ناخدا، دل خوشدار که بلا از ما دور شد ناخدا.
رسن به آرنج پیچیدن، حال تیرکی کشتی میکشم، چون چنان شد که مطلوب ناخداست بگویید که چنان بدارمش.
حال بر ستونی و تو را بر ما دسترسی نیست؟
میبینی که نه، لیک اکنون رسن میکشم. چه کردیم؟ پس از چه رسن رها شد؟
حال بران ستون در میان دریا بمان و به حال خود اندیشه کن، شاید بدانی چون رنجی به دلی رساندی، دمی به آسودگی سر نکن که جهان نمی گذرد مگر آن که کیفر آنچه کرده ای به تو رسد، که حتی اگر تیر از زخم بدر آید اثر جراحت بر دل بماند. بدرود.
نه نه، تو را به خدا مرا در میان دریا رها نکنی.
بدرود زورمند زورگو.
نه خطا کردم، سکه های تو نخواهم داد. من را نرو، بازگرد، کشتی را بازگردانید، من به این دیار خواهم مرد.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. خدا یار و نگهدارتان.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می
سپارم. ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده به اتفاق سایر همکارانم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری با شما هستیم. 5 نفر بر اثر انفجار چند بم در شهر جلال آباد زخمی شدند. احمد علی عزرت عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت 2 انفجار صبح امروز در نزدیکی خانه رئیس شورای ولایتی ننگرهار رخ داد. مبارز اتل سخنگوی پلیس ولایت ننگرهار نیز گفت 1 بمب کار گذاشته شده دیگر هم در خارج از 1 مسجد در جلال آباد مرکز این ولایت کمی بعد از خروج نمازگزاران نماز جمعه منفجر شد. هر 3 انفجار با استفاده از بمب‌های مجهز و کنترل از راه دور انجام شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفتند، اما عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش و طالبان در آن منطقه فعال هستند. گروه تروریستی موسوم به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری هتلی در شهر کویته را بر عهده گرفتند. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه‌ای درباره این حمله بدون اشاره به هدف احتمالی آن، یعنی نونگ رونگ سفیر چین در پاکستان، اظهار کرده و بمب‌گذار انتحاری طبق برنامه‌ریزی مقام‌های امنیتی را هدف قرار داد. بمب‌گذار انتحاری روز چهارشنبه پارکینگ هتلی در شهر کویته پاکستان که در آستانه ورود سفر چین رخ داد، منجر به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 11 نفر شد. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در مربوطات ولایت غزنی، سرپرست قماندانی امنیت ولسوالی دهیک این ولایت کشته شد. همکارم آقای عزیز زاهد با جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان امنیتی در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن بیش از 40 تن طالبان مسلح در این ولایت خبر داده است. دفتر سخنگوی فرماندهی قول اردو 201 سیلاب مستقر در حوزه شرق افغانستان با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفته است که در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننګرهار به شمول احمد فرمانده قطعه سرخ طالبان 31 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 13 تن دیگر زخم برداشته است. در اعلامیه آمده است که در این حملات هوایی و زمینی مقدار زیادی سلاح و مهمات طالبان نیز تخریب و از بین برده شده است، اما در مورد تلفات وارده به افراد ملکی چیزی گفته نشده است. اعلامیه آمده است که عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننګرهار که بر علیه مخالفان آغاز شده همچنان ادامه دارد و مناطق بیشتری از وجود مخالفان پاکسازی شده است. گروه طالبان تا وکنون در این باره به رسانه های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش شنیدیم از همکارم آقای آصف شینواری در رابطه با کشته شدن بیش از 40 عضو طالبان در جریان حملات نیروهای امنیتی افغانستان. اما حالا گزارش میشنویم از همکارم آقای عزیز زاهد در رابطه با کشته شدن سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی دهیک این ولایت.
مقامات افغان در ولایت غزنی در مرکز افغانستان از یک نبرد نسبتا سخت با طالبان خبر داد و مقامات افغان در این ولایت تایید کردند که در این جنگ سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی دهیک غزنی در این نبرد با طالبان کشته شده است. منابع محلی غزنی می‌افزاید که جاوید پنشیری سرپرست قماندانی امنیه ولایت دهیک غزنی در این درگیری با طالبان از کشته شده است. واحد الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی تایید میکند که این رویداد در مربوطات ولسوالی دهیک رخ داده است. با گفته سخنگوی والی غزنی هرچند جزئیات بیشتر در این مورد ندارد، اما او تصریح کرد که در جریان درگیری با گروه طالبان هم تلفات سنگین وارد شده است. از طرف دیگر هاشم خان خلیجی آمر حوزه اول امنیتی شهر کابل در جریان اجرای وظیفه در قریه آرزو هم در یک حمله زخم سطحی برداشته، ولی هنوز جزئیات و نوعیت این حمله هم مشخص نیست. طالبان علاوه از این که بر ولسوالی دهیک غزنی حمله کرده، هفته گذشته یک حمله بسیار خونین و نیرومند از چهار طرف بر ولسوالی قره‌باغ غزنی هم کردند و بعد از آن قوای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. طالبان رقب زدند و مقامات افغان گفتند که طالبان قصد سقوط این ولسوالی را داشتند و در این پلان خود ناکام شدند و بعد از تحمل تلفات شدید عقب نشینی کردند. از طرف دیگر در مرز ولایت غزنی در زابل یک رویداد خونین ترافیکی شده است و مقامات افغان میگویند که حدود 20 کشته و زخمی بر جای گذاشته است و با گفته مقامات امنیتی و سیگی در ولایت زابل یک بس مسافربری از قندهار به سوی کابل در حرکت بود که در مربوطات ولایت زابل با یک موتر تیلر برخورد میکند که در نتیجه این تکر 14 تن که همه آنان باشندگان یک ولسوالی یعنی ولسوالی پچیر آگام ولایت ننګرهار بودند کشته می شود و 7 نفر دیگر آنان زخمی می شود. به خاطر اینکه همه از یک ولسوالی هستند، مقامات محلی می گویند که این مسافرین و کارگرانی بودند که از ننګرهار به هلمند برای کار رفته بودند، یعنی مزدورکارایی بودند که این بازگشت از کار به سوی خانهشان با این حادثه روبرو شدند. حتی گفته می شود که 3 برادر هم شامل کشته شدگان این رویداد هستند.
تشکر میکنم از همکارم آقای عزیز زاهد. ادامه خبرها از رادیو دری. بعد از رهگیری هواپیمای جاسوسی آمریکایی توسط جنگنده روسیه، نیروی هوایی ایالات متحده نیز سعی در ایجاد مزاحمت برای هواپیماهای نظامی مسکو داشت. وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد یک فروند هواپیمای ضد زیردریایی توپولوف TU-142 مشغول پرواز روتین بر فراز اقیانوس آرام بود که جنگنده های F-18 آمریکایی برای آن مزاحمت ایجاد کردند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است، در روز 23 آوریل هواپیمای ضد زیردریایی دورپرواز TU-142 متعلق به حمل و نقل دریایی ناوگان اقیانوس آرام پرواز 10 ساعته ای را بر فراز این اقیانوس انجام داد. در زمان اجرای مأموریت‌های محوله، خدمه این هواپیمای ضد زیردریایی بیش از 8000 کیلومتر را پرواز کردند. وزارت دفاع روسیه در تشریح جزئیات این حادثه گفت در مقاطعی از این پرواز جنگنده‌های F-18 مستقر در ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا این هواپیمای روس را همراهی کردند. پرواز هواپیمای TU-142 کاملا در چارچوب قوانین بین المللی برای استفاده از حریم هوایی بود. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این صبح جمعه ارتش روسیه با اشاره به نزدیک شدن یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا به حریم هوایی این کشور گفت برای رهگیری این هواپیما جنگنده MiG-31 اعزام کرده است. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. با پایان سرویس خبری این ساعت و آخرین سرویس خبری امروز از رادیو دری رسیدیم. طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتا مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها رو ندیدن. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر را، دوران سختی های پیغمبر تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر، که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا بفهمیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان ها. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو میفرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریست که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن. اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا میگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزء بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا که یکیش همین مسئله شیعه و ابی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنن، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از اونی که مدینه ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار و بزرگوار باشه، در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو. خب اینها واقعا فضائل مهم میست، اینها مغفولون ان مونده. حضرت مظلوم است، این بزرگوار واقعا مظلوم است، غریب است جناب خدیجه سلام الله علیها. و حالا شما میگید مادر 11 امام، در واقع مادر 12 امام، چون مادر امیرالمومنین هم ایشون هست. ایشون امیرالمومنین رو در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده تا چند سالگی.
خب دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. انشاءالله که از شنیدن این برنامه ها لذت برده باشید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
کاشی تو ماهی و من ماهی این گرده کاشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، سبک سار، ای باد سبک سار مرا، بگذر بگذار مرا، بگذر بگذار. هشدار که آرامش ما نخراشی. پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. Çeviri ve Altyazı M.K.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خالق هستی، خدای پاک و بی همتا. سلام یاران، همراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر، وقتتون بخیر باشد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در سوم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 آپریل سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اما آن کس که پس از ستم کردن توبه کرد و به اصلاح اقدام نمود، خدا توبه و بازگشت او را میپذیرد، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است. آیا نمیدانی که مالکیت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد و سزاوار کیفر باشد مجازات می کند و هر کی را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند بر هر چیز تواناست. راست گفت خداوندی عالی مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبيين وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
به شامگاه جمعه دوستان خوش آمدید. شبتون بخیر انشاءالله. در خدمتتون هستیم با برنامه امشب. بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزانه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی، پایان بخش برنامه ما تکرار ایران امروز است. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه. فعال شدن گذرگاه قلمه در مرز تاجیکستان و چین. آزادی 15 نفر از ادبای تاجیک از بازداشتگاه‌های روسیه و بازگشت آنها به کشورشان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه تلفنی گفتگو کردند. در این مکالمه تلفنی طرف‌ها در مورد افزایش هماهنگی در قالب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحاد اوراسیا گفتگو کردند. بررسی اوضاع آسیا مرکزی، بخصوص تحولات افغانستان، از دیگر موضوع‌های تماس تلفنی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین بود. همچنین در این گفتگو رحمان و پوتین بر تقویت بیشترین مشارکت راهبردی دو کشور تاکید کردند. مشورت درباره تقویت همکاری‌های علمی بین دو کشور، موضوع دادن سبوکی به کارگران مهاجرت تاجیکستانی، از دیگر بحث‌های مطرح شده در جریان گفتگوی تلفنی اخیر رحمان و پوتین بود. کشاورزان ناحیه نوراباد با استفاده از شبکه انتقال آب این ناحیه 500 هکتار از زمین های خود را آبیاری میکنند. این شبکه انتقال آب با خدمت 50 ساله باید هر سال تعمیر و بازسازی شود.
مسافه کانال 50 سالگی تاجیکستان ناحیه نروبات 18 کیلومتر را تشکیل نموده. قسمت اول انشاءات سال 1978 بنیاد شده است. با طریق این شبکه آبرسانی بیش از 500 گکتار زمین های حدود جماعت دهاتی خمدان آبیاری کرده می شود. همه ساله سربند اساسی کانال با تغییر یافتن مجرای دریای سرخاب و فرامدن سل در قسمت کیلومتر 10 و 14 انشاءات آبرسانی ضرورت از نو برقرار کردن محل های ضرر دیده پیش می آید. تا میدان زیرات توی کشاورزی بخصوص کارتوشکا و غله و باغات با آب پلیزی تامین کرده شود. پایگاه آبکشی از 4 اگرگات عبارت بوده. انشاءات مذکور از حساب آب کانال زیاد از 350 گکتار زمین را با آب باید تامین نماید. اما سالها باز این پایگاه با تعمیر و برقرار سازی احتیاج داشته. همه ساله زمین های کش شده با آب پلیزی پورا تامین کرده نمی شوند. دهقانان ناحیه نروبات با مقصد زیاد نمودن میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی‌داری از زمین‌های در اختیارشان بوده عاقلانه و ثمرناک استفاده کرده کارتوشکا و غله و دیگر زراعت‌های ضروری را کشت می‌کنند. اما پورا تامین نبودن آب پلیزی در موسم با افزایش محصولات تا اندازه تاثیر خود را نیز می‌رساند، زیرا از 4 عدد اگرگات موجوده پایگاه آبکشی با قبل کارمندانش همگی یک عددی آن کار می‌کند و خلاص. در موسم سرقاس سال‌ها باز مردم دهات با کارتوشکا کاری اهمیت مخصوص می دهند، زیرا درآمدناکی در قیاس با دیگر زراعت ها این نمود زراعت آب را بیشتر طلب می کند تا نشو نما یافته دهقان حاصل فراوان استحصال کند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه صدور گذرنامه برای رسلان تبروف را رد کرد. در این بیانیه تاکید شده است که با توجه به بررسی های انجام شده در واحد گذرنامه و اداره ثبت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گذرنامه‌ای به نام رستم تبروف صادر نشده و این گذرنامه تقلبی می باشد. گفته می شود که آنها نیز در این زمینه درخواست رسمی از سوی نهادهای دولتی جمهوری چخستان از پلیس جمهوری تاجیکستان دریافت نکردند. اخیراً گزارش‌های در رسانه‌ها منتشر شد بنابر اینکه رستم تبروف یکی از دو گمانبر انفجار انبار اسلحه در جمهوری چخستان دارای گذرنامه‌ای تاجیکستانی می باشد. کاروان سلامتی بازفر به ناحیه شرطوسی ولایت ختلان تعداد از شهروندان را معاینه و درمان کرد. شنونده گزارش باشد با توضیحات منیره مراد و رهبری مؤسسه سلامتی این منطقه.
در ناحیه شهری توس کاروان سلامتی براه مانده شده است که در آن با جلب متخصصان بلندپایه ساحه طبی مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه به اهالی رسو خدمت رسانی با ثمر طبی انجام می دهند. این نوبت کاروان سلامتی در کلانترین جماعت دهات ناحیه شهری توس جماعت دهات به نام جوره نظرف تشکیل کرده است. اهالی حدود دهات به نام جوره نظرف نزدیک به 12000 نفر را در بر گرفته. مسافت تا مرکز ناحیه بیشتر از 40 کیلومتر معین شده است. از همین خاطر مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهری توس و مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری این نوبت کاروان سلامتی را در بیمارخانه رقمی تاسیس داده احتیاجمندان و نفران مراجعت کننده را به طریق رایگان تشخیص و معاینه کردند.
امروز همین کاروان سلامتی رو پیشه گرفته به ناحیه دوردسترین های ایواج جماعت جوره نظر که در آنجا زیاده از 12000 اهالی می باشند، همین کاروان سلامتی رو تشکیل کردیم که زیاده از 100 نفر کودکان رو میگذارونیم که اساسا اینا اویله های کمبیزوات یتیمان کول همینا رو ما پیش گرفتیم که این همچون به طور رایگان از طرف توس پیشبری شده است.
طوری معلوم گردید برای تشخیص رایگان طبی متخصصان بلندپایه تندرستی به ساکنان در برابر تشخیص تحلیلگاه همچنین دستور و توصیه های درمانی و روانی دادند. ساکنان ناحیه شهری توس امکان یافتند که از طبیبان مقصدناک بهره برداری کنند.
وزیر راه و نقلیات تاجیکستان از آغاز به کار گذرگاه مرزی این کشور با چین یعنی قلمه در مرز ولایت بدخشان تاجیکستان با چین خبر داد. عظیم ابراهیم در مورد اثرگیری فعالیت گذرگاه مرزی قلمه بین تاجیکستان و چین و افزایش انتقال کالا از این طریق خبر داد. با گفته وی گفتگوی تلفنی اول ماه مارس جاری رئیسان جمهوری تاجیکستان چین سهم مهمی در جهت اثرگیری فعالیت این گذرگاه زمینی بین دو کشور داشت. هزینه بارگیری طرف چینی هم به گفته عظیم ابراهیم با پیشنهاد تاجیکستان کاهش داده شد و سرعت بازگشت کانتینرهای خالی نیز می افزاید. برای مثال پیش از این برای بازگشت کانتینرهای خالی از این گذرگاه مرزی طرفا تا $4,000 پرداخت میکنند، اما اکنون کانتینرها به طور رایگان بازگردانده میشوند. از اول ماه اکتبر سال گذشته به طور کامل گذرگاه مرزی قلمه به دلیل گسترش ویروس کرونا بسته شده بود. بعد از روسیه و قزاقستان، چین سومین کشور صادرکننده کالا به تاجیکستان است که در سال گذشته 2020 حدود $440 میلیون محصول از چین به تاجیکستان منتقل شده است. تاجیکستان مسائل ساختمانی، قطعات خودرو، لباس، ماشین آلات را از چین وارد میکند. از آن شنونده اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. جمالدین عبداللهزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان در کنفرانس بین المللی مبارزه با نقص ایمنی انسانی در مسکو شرکت کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان همچنین در این سفر با وزیر تندرستی روسیه دیدار میکند. زلفی عبدالصمدزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان با نمایندگان سفارت ژاپن و آژانس همکاری بین المللی ژاپن در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. طرف‌ها در این دیدار درباره گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله بهبود خدمات پزشکی به مادران و کودکان بحث و تبادل نظر کردند. نخستین بسته واکسن روسی سپوتنیک به ازبکستان فرستاده شد. این بسته واکسن روسی با همکاری بنیاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم روسیه به تاشکند فرستاده شده است. نیمه از مبلغ این بسته را علیشر عثمانوف کار آفرین ازبک در روسیه پرداخت کرده است. مدیریت شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان تعداد پروازهای هفتهی میان دوشنبه به تاشکند پایتخت ازبکستان را به 2 پرواز در هفته افزایش دادند. در این پروازها داشتن گواهی سلامت یعنی تست منفی ویروس کرونا برای همه مسافران حتمی می باشد. جهانگیر ساعتچی اوغلو رئیس شورای تجارت ترکیه و تاجیکستان گفت تاجیکستان و ترکیه می توانند میزان تبادلات تجاری دو جانبه را تا $1 میلیارد در سال افزایش دهند. ترکیه با سرمایه گذاری $200 میلیون در 10 سال گذشته یکی از اصلی ترین سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد تاجیکستان به حساب می آید. نشست مجازی وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا برگزار شد. در این نشست وزیران کارهای خارجی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان با وزیر خارجه آمریکا درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. و محله جدید با نام بهار در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ساخته می شود. در این محله ساخت مؤسسات مختلف آموزشی، مرکز خرید و مراکز درمانی پیش بینی شده است. این طرح 28 اپریل سال 2017 در دولت تاجیکستان تصویب شده بود. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشهوری اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. امام خطیب مسجد محله یکچنار دوشنبه بازداشت است. نزدیکان اسدالله اسماعیلوف گفتند آنها دلیل بازداشت وی را نمی‌دانند. این دومین بازداشت امام خطیبان در شهر دوشنبه در چند روز آخر است. اسماعیلوف گفت وی فقط می‌داند برادرش برای روشن شدن بعض ابهامات و دادن توضیحات بازداشت است. وی همچنین تاکید کرد وی همیشه به نفع دولت، مردم و کشور صحبت می‌کرد و به شدت با گروه‌های سلفی مخالف بود. اسدالله اسماعیلوف پس از اتمام نماز تراویح در مسجد یکچنار پایتخت تاجیکستان از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است. مقامات همچنین پس از تفتیش خانه اسدالله اسماعیلوف در روستای در ناحیه رودکی کتاب‌ها و بعض وسایل وی را هم با خود بردند. اسدالله اسماعیلوف 42 ساله، متأهل و دارای 6 فرزند است و در روستای تپه سمرقندی زندگی میکرد. وی از دانشگاه اسلامی تاجیکستان فارغ التحصیل شده و شاگرد امان الله نعمت‌زاده مفتی سابق تاجیکستان بود. سید مکرم عبدالخالق‌زاده رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان درباره دستگیری اسماعیلوف در 23 اپریل هیچ اظهار نظری نکرده است. دهم ماه مبارک رمضان سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام است. این بانی بزرگوار نخستین زنی بود که به رسالت پیامبر ایمان آورد و با تمام توان و ثروت خود به یاری دین اسلام برخاست.
فداکاری از جنس زنانه.
بزرگترین فداکاری که در حق همسرتون کردین چی بود؟
من همسرم اول که سالم بود، بعد رفت جبهه جانباز شد. در کنار شوهرم بودم.
تنره تمام موارد و سختی‌های زندگی کنار ایشون بودم.
مدیریت زندگی تو این وضعیت اقتصادی کنونی جامعه.
چه یارو یاورش بودم.
با امکانات کم ما، خیلی کم، همونطوری فاطمه وار، خدیجه وار واقعا کنار ما واستاد.
فداکاری هایی که ریشش در دل تاریخ است، یک الگو دارد، یک مکتب.
و من واقعا در زندگی بدون اغراق بگم بزرگترین الگوی من حضرت خدیجه است.
الگویش زنی است که همراهی دست های بخشنده اش در لحظه لحظه رسالت محمد طفل اسلام رو به بلوغ رساند.
کسی که در راه خدا تمام هستیش رو داد، همه امکانات خیره کننده ای که از اموال داشت به جای جمع اموال همه رو برای خدا داد.
پیامبر همواره می‌فرمودند در شرایطی به من کمک کرد، در شرایطی به من ایمان آورد و اولین زنی بود که من ایمان آورد، که همه با من مخالف بودن، همه با من دشمنی میکردن، همه با من سنگ میزدند و من فحاشی و حتاکی و توهین میکردن. خدیجه با تمام وجود از من در موقعیت عسرت و سختی حمایت میکرد.
رحمت خدا بر زنی که شاخه های بیپناه رسالت بر ریشه هایش پیوند خورده بودند و مهربانیش طعم شیرین یار و یاوری برای محمد امین بود.
خدیجه سلام الله علیها مصائب رسالت رو بر پیامبر آسان کرد و در تحقق راهی که او برگزیده بود او را یاری کرد و این گونه بود که سیده زنان قریش بانوی جهان اسلام شد. مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
پانزده تبعی تاجیک که حدود یک ماه در مسکو در بازداشتگاه به سر می بردن به تاجیکستان بازگشتند. سفارت تاجیکستان در روسیه اعلام کرد این افراد با پرواز ویژه شرکت هواپیمای سامان ایر و با خرج روسیه به تاجیکستان منتقل شدند. 21 اپریل نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو نیز با سرپرستی انور آبیزاده مدیر بخش کنسولی سفارتخانه از بازداشتگاه ساخروف بازدید کردند تا با شرایط محل نگهداری ادبای بازداشته تاجیکستان آگاه شوند. با گفته مقامات سفارت تاجیکستان در مسکو، در حال حاضر 37 تبعی تاجیک در بازداشتگاه روسیه نگهداری میشوند که اداره کنسولی برای 35 نفر از آنها گواهی بازگشت به کشورشان را رایگان صادر کرد و برای دو شهروند باقی مانده پس از تکمیل مدارک شناسایی گواهی بازگشت به تاجیکستان صادر خواهد شد. مستحکم سازی سیلبندها در ساحل های رودخانه زرافشان در شمال تاجیکستان برای محافظت از خانه های ساکنان حاشیه رودخانه در زمان وقوع سیل و طغیان در حال اجرا شدن است.
کارمندان شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایتی سرخ در شهر پنجهند جهت تامین بخطری اهالی از حالتهای فوق‌العاده تدبیرهای عملی میاندیشند.
با مقصد پیشگیری نمودن خف آفاتهای طبیعی در حدود شهر و دهات پنجهند در منطقه‌ای که سیلفرو است و سهول های دایره زرافشان کارهای سهول مستحکم کنی و تازه نمودن سیراها ها با ثبات ادامه دارد.
با این مقصد در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر جماعت دهات تشکیلات و اداره ها نسبت به کم کردن خطر سیل و تامین نمودن به خطر اهالی چاره بینی های تشکیل کننده را عملی نموده در سوی زیبان که 12 متر در روزی دارد از مرکز شهر پنجکن و محله های آن میگذرد تازه نمودن سیل راه های کنه ها اینچنین گذراندن کارهای سول مستحکمگینی را براه مونده با واسطه تکنیک های سایروتوزه و در جایهایی که خطر ضرر سیل بیشتر است دیوارهای محافظتی بنیاد میکنند.
عین زمان در سوی مذکور زیاده از 60% کارها به انجام رسانیده شده بود. کارهای چیندن تخت سنگ ها، کارهای بتونی و چیندن سنگ ها برای مستحکم نبودن ساحل سوی رفته استوده است.
در شهر دهات پنجکن 32 منطقه خفناک از جهت آفات طبیعی آسیب پذیر موجودند که بنابر اطلاع مسئولین شعبه ریاست حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی ولایت سرخ در شهر پنجکن هنگام بارشات زیاد باران به کشتار و منطقه اهالی نشین ضرر می رسانند.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت ترانزیت شبکه راه آهن ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن با وجود گسترش ویروس کرونا 29% افزایش یافت. سعید رسولی افزود انتقال و ترانزیت کالا از طریق راه آهن ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل 29% رشد داشته و صادرات راه آهن ایران نیز در این مدت 5% بیشتر شده است. مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توسعه همکاری با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه افزود، در مرز ریلی ایران با ترکیه نیز با افزایش و تجهیز ناوگان و توسعه زیرساخت‌های راه آهن، حجم حمل و نقل بین المللی به بیش از 650 هزار تن رسید که رکورد 10 ساله را جابجا کرد. و افزود در سال گذشته در مرز ریلی سرخس نیز نسبت به سال قبل از آن به رشد 173% دست یافتیم و با همکاری ترکمنستان ایستگاه مرزی انچبرون ایران به ایستگاه مرزی ترکمنستان متصل شد که موجب آسان شدن و افزایش ظرفیت مبادله واگن‌ها شده است. رسولی در خصوص گسترش همکاری ها با افغانستان نیز گفت با اتصال راه آهن ایران و افغانستان در آذر ماه سال قبل و مذاکراتی که با راه آهن های قرغیزستان، ازبکستان، روسیه و دیگر کشورهای منطقه انجام شد، به زودی شاهد اثر بخشی این مذاکرات در افزایش انتقال کالا از طریق راه آهن در سطح بین المللی خواهیم بود. یاران عزیز شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. دیدارهای مرحله سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 بین تیم‌های فوتبالی استقلال شهر دوشنبه و الهلال عربستان برگزار شد. در این دور که در ریاض برگزار شد، تیم الهلال عربستان توانست با نتیجه 3-1 از صد تیم استقلال تاجیکستان بگذرد. تنها گل تیم استقلال شهر دوشنبه را منوچهر دلیل و ثمرسان. تیم فوتبال الهلال عربستان سعودی با 2 پیروزی و 1 تساوی با 7 امتیاز در رده جدول گروه ها قرار دارد و تیم فوتبال استقلال دوشنبه نیز با 1 تساوی، 1 پیروزی و 1 شکست با 4 امتیاز در جایگاه دوم این گروه قرار گرفته است. تیم‌های ملی فوتبال عراق و تاجیکستان در بصره مسابقه دوستانه برگزار می‌کنند. تیم ملی فوتبال عراق سرنشین گروه سوم مسابقه مقدمات جام جهانی در یک بازی تدارکاتی با مسابقه تیم تاجیکستان می‌رود. این مسابقه 26 ماه می پیش از آغاز ادامه بازی‌های مقدماتی در شهر بصره برگزار خواهد شد. همچنین بر اساس توافق فدراسیون فوتبال عراق و بحرین در خصوص استفاده از داوران بین‌المللی دو کشور، اسماعیل حبیب داوری بحرینی به همراه کمک‌هایش قضاوت این مسابقه دوستانه را بر عهده خواهد داشت. مسابقه منطقه‌ای جودو در تاجیکستان برگزار شد. این رقابت‌ها در تالار ورزشی مدرسه کشتی سید مومن رحیموف برگزار شد. در این رویداد ورزشی جودوکاران با وزن‌های 50 تا به اضافه 100 کیلوگرم با یکدیگر رقابت کردند. در پایان این مسابقه به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز اهدا شد. و به عنوان والیبالیست زیر 17 سال تاجیکستان در مسابقات بین المللی یاد بودیم، ویرانیکا دوبینا و عضو سابق تیم ملی والیبال زنان شوروی مقابل ورزشکاران قزاقستان با نتیجه 3-0 پیروز شدند. این رقابت ها از 21 تا 23 اپریل در شهر نوایی ازبکستان برگزار شد. در این مسابقه 6 تیم حضور داشتند. تبادلات تجاری بین تاجیکستان و روسیه در 3 ماه نخست امسال 14% کاهش یافته است. بر اساس اعلام آژانس دولتی امور تاجیکستان، این میزان کاهش تبادلات تجاری معادل 223.5 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان روغن، گندم، آرد، کرارد از روسیه وارد میکنه. همچنین گردش مالی تجاری بین تاجیکستان و دیگر کشورهای همسایه هم در 3 ماه نخست سال جاری حدود 409 میلیون دلار بوده است.